أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. طبق معمول حدیثی رو میخونیم از بزرگان. امروز در محضر آقا امیرالمؤمنین حدیث رو خدمتتون بخونم. میفرماید قلل الاعمال تخلص لکل اعمال، آرزوهایت را کم کن تا اعمالت خالص شود. آنانی که پاشون میلغزن مقدار از اخلاص از خدا دور میشن، هرچه آرزو بیشتر مشکلات بشر بیشتر. انشالله خداوند توفیق داد همه ما عامل به سفارشات نبی و اهل بیت گرامی باشه. بحث ما در باب امامت بود در جلسه قبلی. گفتیم امامت بین شیعه و سنی اختلاف. اونا اینو مسئله فرعی فقهی میدانن، اما شیعه او رو از اصول دین و مسئله اعتقادی و عقلی میدانن. در معنای امامت اونا گفتن امام مثل حاکمه، مثل امیره. هر چیز به حاکم نیازه، هم شجاعت، تدبیر، عدالت، آشنایی به دین، همه اینا باید باشه. حالا اگه یه جایی هم یه فسادی چیزی هم بود مهم نیست. اما شیعه معتقده نه. چرا؟ چون جایگاه خاص برای امامت قائله. اولا در باب ضرورت وجود امام گفتیم شیعه قائل همون دلیلی که ضرورت وجود پیامبر رو اثبات میکنه، ضرورت وجود امام رو هم اثبات میکنه. قانون نقض غرض الهی است. خدا اگر بشر رو رها کند، بشری که ابزار معرفتیش چیه؟ حس و عقل. توضیح دادیم هر دوتا هم محدودن، هم خطاپذیرن، هم تأثیرپذیر از محیطن. اگر این گونه است بعد پیغمبر بفرسته، به همین دلیل بود امام بفرسته بعد از پیغمبر مردم رها نکنه دیگه. بفهم
چه لزومی داشت که ائمه در این سطح از کمالات باشن؟ یه افراد مثل فقیهان امروزی مثلا در بعد از پیامبر وجود داشته باشن که راه ادامه بدن.
حالا اینا رو انشالله ما در ویژگی های امام توضیح میدیم که این چنین شخصی باید چه ویژگی هایی داشته باشه. بعد اونجا میبینیم که بعضی از این ویژگی ها رو نمیتونن فقیهان ما داشته باشن. انشالله تو بحث اونجا اینو مفصل توضیح میدیم. بعد اومدیم گفتیم که ببینیم این جایگاه چه جایگاهیه. کسی میتواند امام باشد؟ گفتیم سه تا شأن داشته باشه. چی باشه؟ یک، مرجعیت دینی داشته باشه. دو، زعامت سیاسی داشته باشه. سه، ولایت معنوی. امام هر ستا رو داره. اینکه شما بیایید امامت رو منحصر کنید در زعامت سیاسی، این کج‌فهمی مقام امامت. لذا اهل سنت گفتیم امامت ندارن. چی دارن؟ یعنی چی؟ فقط زعامت سیاسی دارن، جانشین پیغمبر. ببینید معاویه در صحیفه امامت تبدیل شد به چی؟ خلافت. معاویه خلافت رو تبدیل کرد به سلطنت، برای خودش ولیعهد گذاشت مثل کسرا و قیصر. لذا امام حسین میفرماید ان کان و دین و جدی لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خوزی. دین جدم داره از بین میره. چرا؟ چون ما توضیح دادیم اصلا نبوت و دین پیامبر با چی کامل شد؟ با امامت. و الا اگه نگی فما بلغت رسالته. تصریح قرآنه که امامت آمد در کنار نبوت. وقتی امامت آمد در کنار نبوت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا شد. خب تو صحیفه یه انحراف شد، امامت شد چی؟ خلافت. یعنی ستاشن رفت. معاویه اومد اون یه شهر باقی مونده رو که اینا قبول داشتن قبول نکرد، گفت سلطنت. تو چیزی از دین نمونده. لذا امام حسین گفت من جونمو میدم، چون هرچی گفت کسی قبول نکرد. اینکه نبی گرامی اسلام میفرماید حسین و منی انا من حسین، به خاطر همینه دیگه. اینکه امام حسین از پیامبره که بحثی نیست. چرا پیامبر از امام حسینه؟ چون اگر امام حسین نبود، خون حسین و یاران حسین نبودن، اصلا این سیستم به هم میخورد. درسته؟ اینکه امامت بیاد در کنار نبوت، چون سلطنت داشت همه جا رو میگرفت. شیعه معتقده یه بحث خیلی مهمیه اینجا. شما هر سه شأن رو با هم ببینید، نمیشه فقط یک شأن رو ببینید. بعد اومدیم بحثی رو که مطرح کردیم مال وظایف امام بود، که در وظایف امام اونجا اعلام کردیم که همان وظایفی که پیغمبر داره امام هم همان وظایف رو داره، بجز چی؟ بجز وحی. یعنی تبیین و تفسیر وحی، احکام موضوعات جدید، رد شبهات، محافظت از دین، جلوگیری از تحریف، قضاوت، همه اینا رو امام هم داره، فقط وحی نداره. که گفتیم چرا؟ چون این عقل اینو میگه، میگه بعد از پیامبر اگر خداوند مردم رو رها کنه، این که خلاف مصلحته، خلاف حکمته، خدا دیگه خدا نمیشه. اگه به مردم بگید واگذار کرده، که ما میبینیم مردم تا همین مسائل سادهش هم با هم اختلاف دارن، چجوری وضو بگیریم و چه کار بکنیم، مسائل ساده، این مردم که نمیتونن هدایت پیدا، همین الان دارن گمراه میشن، میمونه یه را که یه نفر گذاشته باشه به جاش، که به تمام علوم پیغمبر آشنا باشه. و شرایط ویژگی های امام رو الان میخوام خدمت شما بگیم. حالا ببینیم این امامی که ما داریم دربارش بحث میکنیم چه شرایط ویژگی هایی داشته باشه، که سوال برادرمون بود. خب چرا حتما باید اینایی که شما اسم بردید باشن؟ خب نمیتونن این فقیه هم باشن، آدم های خوب باشن، همین آدم های شجاع باشن، اینا چه اشکالی داره؟ ما میگیم نه، این مقام یه سری شرایط و ویژگی هایی داره که بشر عادی نمیتونه. اینا باید انسان کامل باشن، اینا باید در بالاترین مرتبه فضائل اخلاقی باشن، اینا باید در بالاترین مراتب فهم از وحی باشن. اگر نباشه این راهنمای ما خطا پذیر میشه دیگه. داستان سیانوره یادتونه؟ دقیقاً مثل اینجاست. وقتی امام قرار جانشین پیغمبر بشه، چطور اگه پیغمبر اشتباه میکرد ما گمراه میشدیم؟ پس باید ضریب خطا صفر بشه. خب امام هم اگر اشتباه کنه، ما چون داره جانشین پیغمبر میشه دیگه، ما اشتباه میکردیم دیگه. لذا وقتی ما شرایط و ویژگی های امام رو میبینیم، سه تا ویژگی رو مختص به امام میبینیم. ببینید اون ویژگی های عادی بماندا، ویژگی هایی که حالا شجاعت و تدبیر تقریبا هر حاکمی هم باید داشته باشه، هر کس داره، سه تا ویژگی مخصوص این مقامه که فقیهان نمیتوانند اینو داشته باشن، انسان های خوبم نمیتوانند داشته باشن. فقط این جایگاه داره: یک، عصمت، دو، علم خدادادی، سه، نسب الهی، خدا باید اینا رو نسب کنه. این سه ویژگی مال این مقامه، دقیقاً این سه ویژگی است که پیامبرم داشت، درسته؟ به بیان دیگه نبی گرامی اسلام هم اینا رو داشت، عصمت داشت، حالا او وحی داشت، این علم خدادادی داره، اونم از طرف خدا میومد، منتها با معجزه میومد. دقیقاً این رو امام هم داره، منتها امام باش در جایگاه خودش با شرایط خودش داره که حالا توضیح میدیم. اولیش چیه؟ عصمته. میکروفون بهشون بدی بدم.
یه سوالی، اینا اثبات پذیره مثلا اینکه علم خدادادی دارن؟
الان بحث الان همین رو میخوام اثبات کنیم. حالا ما اینا تک تک بحث کنیم. ما معتقدیم امام ویژگی هایی داره. یکیش اینه که باید معصوم باشه، باید علم خدادادی داشته باشه، باید خدا نسبش کنه. ببینیم آیا قابل اثبات هست از نظر عقلی یا نه. حالا میخوام بحث کنیم. اولین نکته
مثلا شما میگین که امام اگر این خصوصیت رو نداشته باشه نقص غرض میشه. الان هم میشه بگیم اگر فقیهان اشتباه بکنن باعث
توضیح میدیم. ببین شما قاطی نکنید زمانه رو. بله، لذا الان ما معتقدیم فقیه، ما در اجتهاد میگیم مخطئ داریم و مصیب، اینو معتقدیم ما. برای امام این حرفو نمیزنیم ما، امام همیشه مصیبه به واقع حرفش، اما برای مشتهد ما تا میگیم به خاطر شرایط خاص، اون پیمانا یادتون میگیم به خاطر شرایط خداوند اینو قبول میکنه. یعنی چرا؟ چون مجتهد که عالمانه عامدانه خطا نمیکنه، فرضی حکم رو خطا کرد، خدا میبخشه. چرا؟ چون شیوه که خدا گفته همینه، ما تلاش کردیم بیش از این نرسیدیم. لذا میگن هر شخصی باید مرجع تقلید داشته باشه از نظر ما. چرا؟ چون مرجع تقلید، حالا اینا رو تو مبانی 4 و تکمیلی باید بخونید، بحث من این بحثا نیست، این بحثا مال بعد از این بحث هاست، من روز به مهدویت نرسیدم، شما دارید داره در دوران پس از مهدویت صحبت میکنید. ولی خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم اینه، چرا ما باید حتما مرجع تقلید داشته باشیم؟ دلیلش اینه، اینا به نسب عام، فرق نسب عام با نسب خاص چیه؟ در نسب خاص امام معصوم یا خدا یه نفر رو مشخصا میذاره میگه برای این کار، در نسب عام شرایط میذاره، میگه هر کس که این گونه باشد، من کارم من الفقها سانن نفسه حافظ لدینه متی امر مولا مخالف، این شرط میذاره، پاک باشه، حافظ دین خدا باشه، اغراض سیاسی و شخصی و اقتصادی او رو عوض نکنه، نمیدونم مطیع اوامر خدا باشه، مخالف هوای نفس باشه، برای خودش زر و زور و کاخ و اینا درست نکنه، اینا شرایط خاصیه که میگه. خب کسی که این گونه هست نائب ماست. شما بگو. بعد امام زمان دوباره چی میگه؟ میگه انکم حجتی علیکم و انا حجت الله. دقت بفرمایید اینو. میگه اینا نماینده من بر شما، منم که نماینده خودم دیگه. حالا اگر او اشتباه بکنه، چون نماینده امام زمانه، ما هم داریم تقلید بکنیم، ممکن اشتباه کنیم دیگه. درسته، ولی اشکال نداره. چون معزونیم. میگن اشکال نداره چون شما مسیر رو درست رفتید. اما کسی که اصلا توی مسیر نبوده، و طبیعت که باید پاسخ هم کاراشو خودش بده. اون یه بحث دیگریه که انشاءالله شما تو مبانی 4 میخونید. ما گفتیم که اگر قرار است شخصی جای پیامبر بنشیند، سه تا ویژگی باید داشته باشه. معصوم باشه، علم خدادادی، همون چیزی ما بهش میگیم علم غیب داشته باشه، و چی؟ منسوب از طرف خدا باشه. سوال، دلیل شما برای عصمت چیه؟ از عصمت شروع میکنیم. چرا باید اون معصوم باشه؟ خب همون دلیل عقلی که ما گفتیم برای لزوم نبوت میاریم، برای لزوم امامت هم میاریم، یه همونه. اگر امامت یعنی استمرار وظایف نبوت، اگر و اگر امام یعنی جانشین و خلیفه پیامبر در همه شؤون نبی جز در مسئله وحی، اینو گفتیم، خب پس امام باید در مقام تبیین و توزیع احکام الهی و سنت نبوی از هر گونه انحراف عمدی و سهوی چی باشه؟ معصوم باشه. ولی نقض قرار در هدایته و اساسا هدف از تشریع احکام و برانگیختن پیامبران تحقق پیدا نمی‌کنه. و قراره همون سیانور است که شما احتمال خطا بدید، ما گمراه میشیم دیگه. احتمال خطا ما رو گمراه میکنه. شما احتمال این بدید که این سیانوره اون رو نباید بخورید. چرا؟ چون محتمل قویه. همون استدلالی که برای پیامبر میآوردیم، اثبات پیامبر برای امام هم میاریم. دقیقاً همون حرف برای اثبات برای پیامبر میزدیم، اینجا میزنیم. که اگر خدا اسمتو به اینا نمیداد چی میشد؟ هیچ، اینا با پیمانه خودشون پر میکردن، میرفتن علای الدین. خدا به اینا مسئولیت اضافه داد، متناسب این مسئولیت امتیازات اضافه هم داده، لذا اینا رو از انحرافات سهوی هم مسئولیت بهشون میده. حتی از اینا دیگه برای چیه؟ اینا برای مسئولیت هست. بله اگر فرض امام علی امام معصوم نبود، ممکن بود خطا داشت، خود داشته بود. اون موقع امام که نبود، ولی بازم پیمانشو پر میکرد، پر میرفتم اینجا. خداوند چون شاگرد اول کلاس آفرینش بود مثل پیامبر، اومد چیکار کرد؟ گفت بیا تو که شاگرد اولی، من اول مهر یه اتاق آماده میکنم، کامپیوتر، تو به بچه‌ها دیگه هم درس بده، بقیه هم برن بالا. مسئولیت داده، امتیازم داده، لذا از خطای این از این بابه. دقیقاً حرفی که برام. چرا؟ چون بحث حکمت، بحث عقلیه. اگر ما اصل اینو پذیرفتیم خداوند حکیم است و باید ما رو به هدایت برسونه، دیگه فرق نمی‌کنه. اگه در دوران امامتم این نباشد، بعد بحث غیبت اگه اینجوری، پس چرا اونو تو بحث مهدویت ان شاءالله در بحث غیبت توضیح میدیم. اما بریم سراغ دلیل نقلی. ادله نقلی بسیاری، چون الان قرآن اثبات شده بود دیگه، لذا ما میتونیم به قرآن استناد کنیم. الان ما ادله بسیاری داریم که دال بر عصمت. مانند چی؟ آیه تطهیر. کسی که پاک پاک باشه یعنی خطا اشتباه نمی کنه دیگه. آیه اولی الامر، اطیع الله و اطیع رسول. آیه عهد، حضرت ابراهیم داره با خدا صحبت میکنه، خداوند بهش میگه و جائل و کل الناس امام و من ذریتی به بچه. تنور گرمه دیگه. حضرت ابراهیم معلومه پیامبر خوش فکری بوده، فکر فرزندانش بوده. میگه بچه‌ی منم خدا بینه دیگه، ولای ان عهد ظالمین، این دیگه اجازه بده. این چرا؟ یه مقام خاص، هر کس نمیتونه به اینجا برسه. اینا من خدا باید تصمیم بگیرم و من میفهمم کی خوبه یا بده. خب اینا نشون میده که کار هر کس نیست، این ویژه است. این مقام مثل یه امیر، مثل یه حاکم نیست که امروز بیام کتاب بنویسیم امیرالمؤمنین یزید، یزید ابن معاویه بشه امیرالمؤمنین. این نشون میده تصریح قرآن اینه. حالا آیات اینا زیاده، ولی ما یا حدیث ثقلین، پیامبر میفرماید کتاب الله. من یه بار نماز جمعه اردن عمان رو گوش میکردم، پایتخت اردن رو. خیلی جالب بود برام. خطیب جمعهش این روایت رو خواند، بعد گفت کتاب الله بعدم میگه کتاب الله همون سنت پیغمبره به همین راحتی. ببینید یعنی جلب تا به همین راحت با اینکه و اعتراضی رو در بسیاری از کتاب‌های معتبر اهل سنت در حال اینا آدم تو القدیر و جاهای دیگه ببینه. میر حامد حسین لکنوی صاحب الاغبقات، مرحوم علامه امینی در القدیر و و خیلی دیگه. حدیث سفینه خداوند میفرماید چی؟ اینا کشتی نوح هست، هر کی سوار بشه نجات پیدا میکنه، هر کی سوار نشه غرق میشه. و یعنی چه؟ اگر شما احتمال خطا بدید در انبیا در امامان، این حرف پیامبر لغو نمیشه. پیامبر خب تو محتمل قوی کوچکترین خطا گفتیم زدیم خطا با صفر باشه دیگه، اسمت یعنی من اگه کوچکترین احتمالی بدم که ناخدا این کشتی وارد نیست، مسیر رو نمیشناسه، بدون که من این وری ببره اون وری میبره، خب سوار نمیشه. این نکته است، چون محتمل قویه، بهشت و جهنم خلود خالدین فیها، این دلیل عقلی از اسمت. لذا ما معتقدیم اسمت قابل اثبات با ادله مختلف. کتاب یه مقداری بیشتر به این بحث پرداخته، مثلا در یکی از آیات رو به نام همون آیه اولی الامر اینو بحث کرده، اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر منکم، اینو بحث کرده. من یه خلاصه با توجه به وقت کمه یه اشاره میکنم، مطالعه تفسیریش با خودتون. اگه ما میخواستیم این آیات همه رو بررسی کنیم خیلی وقت میبره، اقتضای کلاس ما این نیست، ما یه مورد میگیم که وجود داره، بقیه دوستان برن خودشون مطالعه کنن. بحث این زمینم خیلی مفصله. ببینید خداوند میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یه اطیعو برای خدا اومده، یه اطیعو برای رسول و اولی الامر، پس اینا با هم. اطیعویی که برای خدا اومده مطلقه یا مشروطه؟ مطلقه دیگه. اطیع الله. اطیعویی که برای رسول و اولی الامر اومده چی؟ اونم مطلقه. پس با همان امری که اطیعو برای الله گفته، با همان امر اطیعو به رسول و اولی الامر گفته. خب پس ما همان گونه که باید بدون چون و چرا از خدا اطاعت کنیم، باید بدون چون و چرا از پیامبر و بدون چون و چرا از، لذا اینا که دیروز میگفتن حتی امام هم باید برای کلام خود دلیل بیارد و بعد از خاتمیت دیگه سخن هیچ انسانی معتبر نیست. دیدتون این عبارات رو خوندم در خاتمیت؟ ببینید اینا با سری قرآن نمیسازه، اطاعت بی چون و چرا میگه. خب این نشون میده عصمت دیگه. اگه شما احتمال خطا بدید، این آیه معنا داره. و موارد مثل این که حالا شما خودتون انشاءالله مطالعه میکنید، کتاب بیشتر توضیح داده، من وقت رو ندارم. فقط یه نکته بگم درباره اولو الامر. اوایل انقلاب یه بار خدا رحمت کنه مرحوم فخرالدین اجازی رو، اون زمان یا اون ارتش اینو گرفته بودن، دیدار امام در یکی از دیدارها این آیه رو برای امام خواندن. امام ما و اینا تقوا و صیانت نفسا. امام فرمود این آیه رو دیگه نخونید، این آیه مخصوص اهل بیت. روایتی داریم، روایت معروفی است، همون روایت معروف جابر که از پیامبر سوال میکنه یا رسول الله این اولی الامر کیا هستن؟ ما رسول رو میشناسیم اما اولی الامر رو نمیشناسیم. حضرت میفرماید ای جابر، اینان جانشینان من و پیشوایان مسلمانان پس از من هستند. نخستین آنان علی ابن ابی طالب است و پس از او حسن و سپس حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی که در تورات به نام باقر معروف است و تو به زودی او را خواهی دید. وقتی او را دیدی سلام مرا به او برسان. پس از او جعفر ابن محمد صادق است و سپس موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و در آخر همنام و همکنیه من حجت خداوند در روی زمین. و اینا رو ما تصریح داریم. جالبه بدونید اینو مثلا قندوزی در ینابیع المودم گفته. یعنی اینا احادیث نیستن که فقط حالا شخور گفته یا دیگران گفته فقط، خیلی از این احادیث رو خیلی ها گفتن. یعنی احادیث نیستن که ما به راحتی از کنارش بگذریم. جالبه بدونید بسیاری از روایات های مربوط به صحیح در مسلم و بخاری، دوستان ما کتاب هایی رو که من یادمه ما تو سال 69 بود که کنم یا 70 تو کتاب خونه تو کتاب فروشی تهران خریده بودیم تو نمایشگاه کتاب چاپ مصر و یا سوریه، درباره بعد صحیح مسلم و بخاری رو، کتاب هایی که چند سال بعد همین صحیح مسلم و بخاری رو بعضی از دوستان دیگه خریدن برای تحقیقات میخوندن، خیلی از احادیث حذف شده بود. بعد از این احادیثی که به نفع شیعه بود این، ولی تو الان میگن کوک تو کتابمون نیست، بوده، همین کتابی که الان ما داریم که شما چاپ کردی هم توش هست. اینا چیزایی نیست که الان ما قایم کرده باشیم که. اینه بس. بحث دوم علم خدادادی است. در علم خدادادی که ما بهش میگیم چی؟ علم غیب یا علم لدنی. ببینید ما معتقدیم که دیگه وحی تمام شده. وحی دیگه نازل نمیشه. خب حالا ارتباط بشر با خدا یعنی قطع شده؟ میگیم نه، ارتباط قطع نشده. خداوند از طریق علم لدنی، علم غیب، هرچی میخوای بگید، علم خدادادی با اسمش با بشر در ارتباط. اساسا اگر قرار است اینا نماینده خدا باشن باید ویژگی‌های خاص داشته باشن. اینا باید در جهت هدایت همه چی رو بلد باشن. اگه قرار باشه اینا بعضی چیزا رو ندونن. ولی وحی دیگه نیستا. دقت بفرمایید، وحی فقط قرآن وحیه. گفتم حتی حدیث قدسی که بالاترین تجربه ایست که یک انسان ممکنه در تاریخ پیدا کنه که به جایی برسه که ملک بگه، جبرائیل بگه من نمیتونم بالاتر بیام، به قاب قوسین و ادنا برسه. حالی چی نمیدونیم واقعا کسی به اونجاها برسه. بشر شخصیتی که به اونجاها رسیده. حتی میگیم که حدیث قدسی هم وحی نیست. وحی فقط قرآن. اون کلام مقدسه برامونه، ارزش داره، اما قرآن نیست. قرآن کلام خداست. این هیته ها باید معلوم بشه. لذا ما معتقدیم باید یه علم دست نخورده باشه. حالا شاید خیلی میگن از کجا اینو میگی؟ ما اصلا مثلا تجربی بزنم. اهل بیت ما کجا درس خوندن؟ امیرالمومنین کجا مکتب رفت؟ امام صادق، امام باقر. ببین علمای اهل سنت معلومه. الان شافعی شاگرد امام صادق بوده. ابو حنیفه یه مدت شاگرد امام صادق بوده. ها؟ مالک، احمد حنبل کجا درس خوندن، در چه حوزه‌ای درس خوندن، چقدر درس خوندن، چقدر همه اینا معلومه. امام صادق کجا درس خونده؟ امام باقر کجا درس خونده؟ امام سجاد که معارف بلند رو میگه کجا درس خونده؟ امام رضا که این احادیث بلند رو میگه کجا درس خونده؟ ایشون که سالها مأمون به اسم ولیعهد او رو اومده بود اینجا زیر نظر گرفته بود که بعد میگه ای فلانی داره میره پیش فلانی درس میخونه. مطمئن باشید اینا بوق و کرنا میکردن، به تمام بلاد مینوشتن، تو تاریخ هم مینوشتن. آن روزی که این روایت رو بخونید، مرحوم طبرسی تو احتجاج داره، تو جلد دوم امام رضا، تو جلد دوم احتجاج مناظره امام رضا با سران ادیان. مأمون آدم زرنگی بود، گفت من بهترین های همه ادیان رو میارم. جاثلیق مسیحی رو آورد، موبد زرتشتیان رو آورد، رسول جالوت، چون اینا صفتن ها، رسول جالوت هم رشکالوت ها، این رهبر یهودیان، اینو آورد، همه بزرگان رو آورد. گفت آه همه رو میگم با امام رضا بحث کنم. دو حالت داره، یا امام رضا مغلوب میشه، ها؟ این همه آدم باسواد، اونا هم هر کدوم یه تیم داشتن. خب اصلا رسول جالوت رهبر یهودیان یه قوم میومد، برای خودش واسه 4 تا آدم اندیشمند و الهیدان میورد. اون رهبر مسیحی ها همینجور، رهبر موبدان زرتشتی. خدا خب اگه امام رضا مغلوب شد دیگه طلاق امام رضا کنده است. اینقدر شیعیان میگن امام علم داره، امام علم داره، تمام میشه دیگه. اگه امام رضا پیروز شد پایه‌های حکومت من قوی میشه. ها؟ من میگم داده این ولیعهد منه، ببینید من چه حکومت مقتدر علمی دارم. در هر دو حال چی؟ من پیروزم. مأمون آدم خیلی سیاست مداری بود. اساساً ببینید هم چون تو برمکی و اینا خیلی اعتبار نداشت، از بغداد اومد در ایران مرکز حکومت رو آورد اینجا. بعد اومد امام رضا رو کرد ولیعهد، چون مرکز علویان اون موقع خراسان بود و ری و اینا دیگه مرکز ایران بود و اینجا خیلی اونم گفتن امام رضا رفت ولیعهد شد دیگه. پس اینا که شورش نمی‌کنن با منن، منم که مال اینجا حکومت تموم شد دیگه میگیرم. آدم خیلی سیاسی بود. خادم امام رضا نقد میکنه، میگه خب از اطراف میومدن فامیلا، برادرزاده ها، عمو اینا، امام رضا فردا میخوای چیکار کنی؟ فردا میخوای چیکار کنی؟ میترسیدن دیگه. حالا نبینید ما اینقدر مقام این بعد از گذشت تاریخ برامون اینقدر واضح شد. اون موقع اینا امام رو به عنوان یک بشر عادی میدیدن، دلهره داشتن. میگن امام رضا لبخند زد گفت چیه؟ میترسید فردا مغلوب بشم؟ به خدا فردا با مسیحی، با انجیلش، با یهودی، با توراتش، با فلانی، با کتابش، گفت چنان بحث میکنم که تا کنون شما ندیده باشید. این هم اگه این توطئه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین که میگن بعد از اون جلسه چون امام رضا تو اون جلسه خیلی جالبه اثبات نبوت پیامبر شد، چون اون گفت پیامبر قطعاتی از تورات رو خوند، امام رضا قطعاتی از تورات رو خواند که اصلا برای رسول جالوت جالب بود. چگونگی جمع‌آوری اناجیل رو گفت که امروز حالا تو این تحقیقات جدید ثابت میشه حرف امام رضا رو. خیلی چیز اون مناظره خیلی مناظره عجیبیه. ببینید خب امام رضا کجا درس خونده که این همه دانشمند مغلوبش شدن؟ سوال اینه دیگه، این نمونه تاریخیه، من یه سوال دارم فقط. خب ما میگیم جای درس خونده، خدا بهش داده. شما میگید نه، خب بگید کجا درس خونده، یه استاد براش معرفی کنید. دعوا نداریم که، یه سوال داریم. لذا معتقدیم علم خدادادی باد. منتها درباره علم خدادادی دو تا سوال وجود داره. یک، مطلق یا مشروط بودن علم امامه. امام همه چیز رو میدونه؟ سوال. آره؟ به نظر شما امام همه چیز رو میدونه؟ یعنی مثلا امام صادق فرمول بمب اتم رو بلد بود؟ سوال دیگه. بلده؟
این یه سوالی در مورد اینکه گفتی یه استادی خب این امامو نداشتن، خب این استادشون میتونه پدرشون باشه، همینجوری پدر به پدر به پدر
تا کجا؟
خب تا
امیرالمومنین است که گرفته؟
پیامبر.
دقیقا حرف ما همینه دیگه.
بس علم لدن نیست، آموزش دیدن
اینا. آموزه و این همه علم که میشه آموزش داد. امام صادق چیزایی گفته که امام سجاد نگفته. ببینید
ما شاید برای ما نقل نشده، ولی خب در خب یک کتابی بین خودشون مطرح شده.
ببینید تمام ادعای ما همینه که این علم به پیامبر برمیگرده دیگه. پیامبرم که علم وحی داشته داده به امیرالمؤمنین. ما میگیم علم خدا دادی. شما دارید به از نحوه انتقال صحبت میکنید که آیا نحوه انتقال دفعی بوده، تدریجی بوده، گام اینا، این نحوه انتقاله. ولی اصل علم مال کی بوده؟ مال پیامبر. ما همین رو میگیم دیگه. کسی که وحی آورده علم تبیین وحی رو هم داده به امیرالمومنین، او داده به امام حسن، امام حسین، همینجوری اومده تا امام زمان. ما دقیقا همین رو میگیم.
واسه این انتقال که گفتین اصلا وقت نمیشده. مثلا امام زمان 5 سال شده، امام جوان 9 سال، اصلا وقت نمیشده. این کل چرا
حالا این داره زمان ظاهریه؟
این کتب میگردشتن.
خب بله اشکالی نداره. بله صحیفه فاطمی است، بله خیلی چیزا تو اون هست، اشکالی نداره. ببینید شما در نحوش دارید بحث میکنید. ما میگیم علم خدادادی است، علم به ماوراست، علم غیب است. حالا از چه طریقی اومده؟ اصلا ممکنه امام خواب دیده ولی اینو پیدا کرده، اشکال داره؟ نه اشکالی نداره که. شما در تو نحوه انتقال چگونه است من نمیدونم. ممکنه من میگم اینه، شما بگید نه اونجوریه. خب باشه، این نحوه انتقاله. من میگم اصل علم از کجا، امام رضا از کجا گرفته؟ سوال سر اینه. ایشون که پدرشون همیشه تو زندان بودن، حالا بین 7 سال 14 سال تاریخ مختلف تو زندان بودن، امام رضا از کی یاد گرفته؟ چجوری از پدرش یاد گرفته؟ این همه سواله. بحث بعدی درباره علم غیب اینه، یعنی امام هر چی رو بخواد میدونه، همه چی رو بلده. واقعا به نظر شما اینه؟
چون در مورد علم خود، علم امام و تمام صفاتی که امام داره، ما معتقدیم که تمام صفات خدا رو امام هم داره، به غیر از خالق بودن که امام ها مخلوقن و خدا خالقه، ولی نه در اون سطحی که خدا داره. یه سطح پایین‌تری داره ولی کمالش تو همین دنیا، یعنی میتونن امام ها داشته باشن، یعنی در اون حدی که بشر لازمشه امام ها دارن.
یعنی الان به نظر شما مثلا امام صادق علم بمب اتم داشت؟
بله.
حالا سوال میکنم، اگر نداشت اشکال داشت؟
نه، چون اون زمان نیاز نبود.
نه اصلا فرض بگید نیازم بوده، فرض نداشت اشکال. مثلا امام معصوم فرض بگیرید مثلا ندونه اینجا آب داره، بکنه به آب نرسه، اشکال داره؟ با امامتش نمیسازه یا میسازه؟ سوال، من سوال میکنم.
برای
امام صادق مثلا فرض بگیم یه چای کن به آب برسه، به آب نرسید، نشون میده علم زمین شناسی نداشته دیگه، فرض اشتباه کرده، اشکال داره؟
اون چه تأثیری تو هدایت مردم داره این کندن؟
نه جواب، اشکال داره یا نداره؟
نه خب
نداره. پس لازم نیست. پس شما اول گفتید همه چی رو داره، حالا میگید لازم نیست داشته باشه.
میگن داره ولی لازم لزوما حتما که نباید داشته باشه در اون سطح.
خب امام معلولن دیگه، معلول علت اصلیه که خدا باشه. پس و علمشون هم مسلما علم مطلق نیست، نموتا خداست. مسلمان علم اونا هم حتما محدوده.
محدوده. یعنی پس خیلی چیزا رو نمیدونن؟
طبق اراده خداست علم اونا هم.
طبق اراده خدا.
بله.
خب دیگه؟
در مورد همین بمبعدمی که پرسیدید. من پیامبر بودی یا امام علی؟ مثلا موقعی که داشتن آب می نوشیدن به یارانشون نشون دادن این آب و گفت اگر ظرفیت داشتید از این آب براتون نور تهیه می کردم. که الان یه سری از تو این علمای هستی داره ثابت میشه مثلا یه سکان آب به چه مقدار مثلا اینا یه زیر دریایی یا
یه این روایتو بلدن دو. نه خوب درست. ببینید درباره محدوده علم امام من این نکته رو بگم. بعضی ها چون دو تا نظریه وجود داره، یکی میگن امام همه چیز رو میدونن، همه چیز رو میدونن بالفعل هم میدونن مثلا این روایت مثلات میکنن. بعضی ها میگن حالا فرض امام نداند اشکال داره؟ نه، او باید هر چی را که در مسیر هدایته بلد باشه. اما اگه ما بخوایم در محدوده علم امام صحبت کنیم، محدودش اینه. ببینید ائمه بستگی به خواست و اراده خودشون همه چی رو چیه؟ بگید بلده. یعنی چی؟ ببین من اگه میخوام یه مثال بذارم، حتی مثال ها خیلی مناقشه نکنید، فرض بگیرید خداوند اهل بیت رو به اون هارد علمش وصل کرده، یه پسورد بهشون داده. این پسورده چیه؟ اراده است. گفته هر چیزی خواستی بیا برد و برو. امام هر سوالی بکنید اراده بکنه، در واقع پسورد خط وصل میشه، علم رو میگیره. اشکال داره؟ لازم نیست بالفعل همه چیز در آن واحد در ذهن ائمه موجود باشه. نه، اینا امام هم برای هدایت اینا جزو مسئولیت امتیاز ویژه است که برای مسئولیت خدا بهشون داده. البته به ما این امتیاز نداده چون مسئولیت از ما نمیخواد. لذا ما حدیثی داریم میفرماید اذا اراد الامام ان يعلم شيئا اعلمه الله ذلك. اراده بکنه خدا اون علمو بهش میده. چرا؟ اگه خدا نده نقض غرض در هدایته. چرا اون میخواد مجری هدایت بشه؟ میگن یه نفر اومد خدمت امام صادق، نرمت خیلی زیباست، بهش میگه آقا ما شما رو قبول داریم. تو خیلی مردم خرسان اینا مرکز علم بودن، معدن سخا بودن، معدن حلم بودن، اصلا تو جامعه قرب و منزلتی داشتن. طرف از شام اومده بود، هرچی از دهنش در اومد به امام حسن گفت. آقا صبر کرد و امروزه تخلیه. آقا کی میدونه این به قول معروف آشپزی شامیه دیگه، مال معاویه هست دیگه. سرد که شد تخلیه شد گفت معلومه غریبی نه مسافری. اگه بدهی چیزی داری من میدم، اگه جا نداری بیا منزل من غذا میخوای. چنان باش با مهر اصلا طرف مان و اللهو یا علامه های تو یا جلال راست میگه. خدا میدونه خواندم مثلا ببخش. میخوام بگم بعضی وقت داره باید به امام صادق میگه که ما هم شما را قبول داریم، ما هم شما اما شیعان شما دوباره شما خیلی غلوف میکنن. حضرت فهمود که شیعان ما غلوف میکنن. آره بخونه امروزه عجب کار بدی میکنن دا. چی میگن حالا؟ گفت که میگم شما همه چیزو بلدی، همه چیزو که نمیشه انسان همه چیزو بلد باشه. آقا فرمود خود راست میگه. بعد فرمود که حتی تعابیش مال من ها، حالا چشم ما راست میگه با شما. خدا اگه بخواد علم زمین و آسمان رو به گنجیش بده میتونه یا نه؟ مثال امام صادق خیلی زیبا توی الان فهمیده شده مغز گنجش خیلی ساده است. خدا بخواد بله. این ما اهل بیت از گنجش کم پیش خدا کمتری؟ خب بله خود ما همینه میگیم. ما که نمیگیم ما بلدیم. اذا اراد الامام یعلم شیئا اعلمه الله ذلك. خدا این و باید بده ها، اگر نده خلاف حکمت الهی است. چرا؟ چون به اینا مسئولیت چی داده؟ هدایت داده. مثل اینه که به اینا گفته شما چیکار کنید؟ شما شاگرد اولای کلاس رو مدیریت کنید. شما شاگرد اولای کلاس بید، بچه برای بقیه کلاس بذارید. اما چیکار کنه؟ در رو قفل کنه، نذاره این بره تو کلاس از کتابخونه و از نمیدونم کامپیوتر از اون استفاده کنه. خود طرف میره به مدیر مدرسه میگه تو به من میگی به اینا درس بده، در رو قفل کردی رفتی؟ طبیعی است دیگه. خب اگه مسئولیت رو بده امتیاز هم بده دیگه. بر این اساس تفاوت امام با دیگران در این است که اگر بخواهد به چیزی آگاهی یابد بدون هیچ زحمتی از اون آگاه میشود، هرچند ممکن است نخواهد نسبت به چیزی آگاهی یابد و در نتیجه آن را نداند. البته خواست و مشیت امام تابع مصلحت و هماهنگ با حکمت الهیه. اینا همه فرض. پس یکی محدوده علم امامه، یکی یه سری سوالاتیه که اصلا بهش میگن علم غیب در میدان عمل. سوال اینه محدوده علم غیب امام کجاست؟ اونا تا چه اندازه از علم غیب خودشون استفاده میکردن؟ اگه امیرالمومنین علم غیب داشت چرا اومد ابن ملجم از خواب بیدار کرد؟ مثلا حضرت علی اومد دید یه نفر اینجا خوابیده، خب در با... چون حضرت علی اذان رو گفت اون نماز جماعت صبح نبود، داشت شارعی نافله میخوند، نافله شب بود دیگه، تنها بود که ابن ملجم دوباره سر این صف نماز جماعت که شمشیر دربی رو همه میدیدن دیگه، خود دیدی من دو خدا خوابیده، خب بیدارش نمیکن، اشکال داشت؟ چرا بیدارش کرد؟ شما میگه علی علم غیب داشت دیگه، امام حسن چرا با جهاد ازدواج کرد؟ امام حسن چرا رفت کربلا؟ واه واه واه، خیلی از این سوال دیگه بگید علم غیب داشته. خب این کاری که بشر عادی انجام نمیده. جواب چیه؟
میگیم چون اماما حجت خدا روی زمینن، پس موظفن که مثل مردم عادی زندگی کنن. اگر میخوان از اون علم غیبشون استفاده کنن، ما میگیم اونا علم غیب داشتن، میدونستن چی کار کنن، پس ما دیگه نمیتونیم به اونا برسیم. در صورتی که اسوتون حسنه رو قرآن پیغمبر معرفی کرده، پیغمبرم گفته بعد از من اماما هستن، پس حجت اینه که اونا هم مثل ما زندگی
کنن دیگه. ببینید اصل بس ما چند تا جواب بدیم. جواب اول اینه، درسته اینا فقط علم داشتن، اما اینا تابع تکالیف الهی و مصلحت‌های واقعی بودن. اینا در زندگی مأمور بودن به همین علم روزانه عمل کنن، قرار نبود به علم غیبشون عمل کنن. چرا اماما رو بگید؟ خیلی از بزرگان ما از تاریخ مرگشون خبر دارن، از خیلی زندگی‌هاشون خبر دارن، خیلی عرفای بزرگ که بعد از مرگشون معلوم شده. اگر او اصلا به این مقام رضا رسیده، کسی که به مقام رضا رسیده، مسئله بعدی اگر قرار بود ائمه این علم و وسیله آسایش و راحتی خودشون قرار بدن و در واقع از این علم استفاده ابزاری بکنن دیگه، اصلا به این مقام نمی رسیدن، به الگو زندگی نمی شدن. یعنی نشون میده ظرفیت این علم رو داشتن. مهمتر از همه، مگه دنیا دنیا آزمایش نیست؟ دنیا امتحان نیست؟ قرار نیست ما بیایم با علم غیب مسیر امتحان رو ببندیم. یه الگو بودن به قول دوستمون دیگه معنا نداره. یه آزمایش الهی معنا نداره. لذا امامان در میدان عمل تابع علم بشری هستند و از علم غیب خود فقط در جهت هدایت بشر است. در تبیین وحی از او استفاده میکردن. چون پیامبر گفتیم همه مراتب رو گرفت، اما نتوانست همه وحی رو چیکار کنه؟ به مردم ابلاغ کنه. گفت من دارم میرم، من دارم میرم، وقت نکردم همه چی رو بگم. این کتاب، اینم مفسر کتاب، از اینا استفاده کنید، گمراه نشید. من دید چون وقت داره تمام میشه، من خیلی سریع این دو تا بحث نسب الهی را مطرح کنم و سوالی داشتید.
بله، اصلا در مورد علم الهی خواستیم سوال بپرسیم. ما گفتیم عصمت رو خدا چون میدونست پیغمبر حتی اگر عصمت رو هم بهش نده با اختیار خودش هیچ گناهی نمیکنه، یعنی چه میداد چه نمیداد پیغمبر معصوم بود و به بهش میرفت، درسته؟
همین حرف برای امام
هم. خب برای امام هم هست. بعد در مورد علم الهی ما میگیم چه بده چه نده، یعنی امام علم که اکتسابیه.
یعنی چه بده چه نده؟
ما میگیم عصمت رو چه میداد چه نمیداد پیغمبر اصلا گناه نمیکرد.
نه بعد علم بله. اون مقامه، ببینید مقام معلول فعل اختیاری، من تو اسمت توضیح دادم. اون میگم فرض بگیرید خداوند این چیزای ویژه رو میگم نمیداد، اون چیز ویژه رو به خاطر اسمت امتیاز ویژه داده، مسئولیت هم نمیداد، اون چیز ویژه هم نمیداد، ولی بازم اینا با علم اختیار خودشون پیمانشون رو پر. ببین وقتی که من اون رو توضیح دادم، وقتی که خداوند به اینا مسئولیت میده، یعنی پیمانشون یکم میبره بالاتر. خدا را میگه آقا تقریبا مالای اتاقه، پیمانه من 100 لیتریه، تو از من کار 120 لیتری میخوای. خدا میگه 20 لیتر دیگه‌اش با من. مثال میزنم دیگه. بعد شما میگید اگه خدا امتیاز ویژه رو نمیداد، یعنی من 100 لیتر میشه، خودم اون دو 100 لیتر کار میکنم. یه مشکلی نیست.
درست در مورد علم میگم. میگم حالا امام خدا میدونست که اگر اینا چه علم میداد چه نمیداد باز میرفتن عالم میشدن که علم داده بهشون.
نه، این علم برای هدایت ماست. دقت بفرمایید. فرض امام صادق به علم غیب مسلط نبود. فرض. ولی امام هم نبود. خب کار خودش انجام میداد، مثل بشر پیمانشو پر میکرد. حالا خدا بهش میگه امام ساده، بله درس بذار، آنچه که از پیغمبر مانده بود باید ابلاغ میشد، پیامبر که وقت نکرد، امام علی هم که نتوانست، امام حسن امام حسین شرایطش این بود، بقیه شما که الان وقت کردید بگو. خب امام صادق میگه چشمم میگم، این مسئولیتو بده به من، باید امتیازاتی بهش بده. که چی؟ اگر طرف یه سوالی کرد، خب امام صادق میگه بشره، همه چیزو که نمیدونه، میگیم نه. آنچه در جهت خدا بهش میگه من بهت اجازه میدم، چون بهش مسئولیت داده دیگه، هر چیزی خواستی به تو اتاق من، هر کتابی خواستی برداری بری، هر برنامه خواستی بگو بیا برات نصب کنم، درسته؟ بله علم غیب رو میتونست نده، خب مسئولیت رو میتونست بهش نده. ولی وقتی که خداوند بهش علم غیب، بهش مسئولیت میده، بهش میگه تو باید شاگرد اول کلاس ها هستی، دست بقیه رو بگیر و باید اجازه بده از کتابخونه شخصیش هم استفاده بکنه دیگه. من چون الان وقت داره تمام میشه، اجازه بدید من نصب الهی رو توضیح بدم، اگه دو سه دقیقه وقت گذشت دوستان تحمل کنن، من وقت رو تمام کنم که بحث امامت تمام بشه. ما معتقدیم که امام باید چی بشن؟ از طرف خدا منصوب بشن. تنها راش اینه، جایگزین. همونجوری که پیغمبر منصوب بود، امام باید منصوب بشه. لذا میگیم هیچ کس یا دیگه نمیتوانه صلاحیت افراد یا فردی را که این ویژگی ها رو داشته باشه تشخیص بده. ما که نمیدونیم کی گناه نمیکنه، از درون که خبر نیستیم. یعنی امام مقامی و منصبی انتصابی است، امامت، نه انتخابی. و خداوند برای تعیین امام با مردمان و حتی با بهترین و پاکترین مردم مشورت نمیکنه. و پس از تعیین امام اگر مورد قبول و پذیرش مردمم قرار نگیره، بازم خدا حکمشو پس نمیگیره. حد اکثرش اینه مردم نخواستنش، میگه چشم زامت سیاسی بر مردم نکن، مردم نمیخوان دیگه، خودش میخوان قبرا بشن، به ما چرا بس. اما خدا حکمشو پس نمیگیره. خب ما در نصب میگیم چرا باید امام نصب بشه، چرا باید منصوب باشه، چه اشکالی داره؟ آدم خوبی باشه، خدا برای عصمت کمکش کنه، اما بگه بشر این کارو بکنه. جواب چیه؟ یک مالکیت مطلق خدا. و ما نگفتیم همه چیز در ملک تلق خداست، همه چیز عالم مال خداست. آره ما که بنابر فلسفه وجودی ملا صدر که عین ربطی واسه وجود نداریم تا تو ادعا بکنیم، حالا بر فرض که ما هم برای خودمون کسی باشیم، اما اگه همه چیز ولایت مال خداست، وقتی ولایت مال خدا شد، اینجا مال اونه، ملک خداست، ملک خداست، همه چیز خداست، ما که حق نداریم هر کدوم خود بده انتخاب کنه. نکته دوم اینو تو کتابم داره، بیشتر خودتون موارد رو چیکار میکنم. مگه ما نداریم که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بيدک الخير انک علی کل شیء قدیر؟ همه چیز مال خداست. مسئله بعدی بس عصمت امامه. عصمت یه امر درونیه، درسته؟ عصمت یک امر، ما چه میدونیم کی گناه میکنه کی نمیکنه؟ ما ظاهر افراد رو میبینیم، مأمور به ظاهرم هستیم، کی از درون خبر داره؟ خدا. برای همین بس دیگه، او باید انتخاب کنه. پس حالا وقت داره تموم میشه، من خیلی سریع این رو بگم. ما تا الان رو اصل امامت بحث کردیم، گفتیم امامت مقامی است مهم، سه تا شأن داره، کسی که در این جایگاه مینشینه، مرجعیت دینی، زعامت سیاسی و ولایت معنوی. بعد گفتیم وظایفی داره کسی که به جای پیغمبر میشینه، به جزوه همه وظایف پیغمبر رو داره، لذا این آدم باید ویژگی‌هایی داشته باشه. چی باشه؟ معصوم باشه، علم غیب خدا بهش بده و الا نقض غرض میشه و از طرف خدا باشه. سوال، همچین آدمی محقق شده یا نشده؟ بله باید، چون داره جایگزین پیغمبر میشه، باید ویژگی‌های پیغمبر رو داشته باشه. آمده یا نیامده؟ این اختلاف. اهل سنت میگن نیامده، ما میگیم آمده. ما برای ادله اثبات امامت امام علی، چون حجم کتاب زیاد میشد، بردیم در پیوست. در پیوست کتاب، اونجا که داره پیوست درس نهم از صفحه 321 به بعد، ما اومدیم ادله نصب امیرالمؤمنین رو برابر آیاتی که وجود داره، مثل آیه ولایت و آیه تبلیغ و موارد دیگه و روایاتی که وجود داره، مثل حدیث انذار و حدیث منزلت و دیگر روایات گویی و احتجاجاتی که خود امیرالمؤمنین داشته و احتجاجاتی که دیگر بزرگان دینی داشتن برای اثبات امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین، بیان کردیم که بگیم خداوند به جز مفهوم مصداق را معلوم کرده. اساسا مرحوم صاحب میر حامد حسین صاحب العبقات در چندین جلد، مرحوم علامه امینی صاحب القدیر در چندین جلد، اینا اومدن به اثبات امامت امیرالمؤمنین پرداختن و در بسیاری از موارد از کتب اهل سنت استفاده کردن، از کتب اهل سنت استفاده کردن. پس این که باید باشد چرا؟ چون اگر غیر از این، اگر خدا تعیین مصداق نکنه، نقض غرض در حکمت الهی است. یعنی خداوند اومده وسط همون داستان نعوذ بالله عاقل بودن ابوبکر نسبت به پیامبر پیش میاد، که ما بیایم بگیم بابا شارع مقدس تا اینجا اومده حالا مصداق تعیین نکرده، گفته آقا خودتون پیدا کنید. ما می‌خواستیم خودمون پیدا کنیم، خب پیغمبر هم نمی‌فرستید، خودمون راه رو پیدا می‌کردیم دیگه. وحی هم نمی‌فرستید، خودمون پیدا می‌کردیم دیگه. همان طور که لازم است خداوند وحی بفرسته، بلا خلاف حکمته. همان طور که لازم است خداوند پیامبر بفرسته، همان طور که لازم است خداوند اونا رو معصومین قرار بده، همان طور لازم است بعد از پیامبر خدا امام بفرسته و او معصوم باشه، ارتباط با عالم غیب داشته باشه تا در جهت هدایت به ما کمک کنه تا بتواند وحی رو خوب تبیین کنه. چون اگر این شخص به خدا وصل نباشه نمیتونه کلام خدا رو خوب تبیین کنه. چون پیامبر که دین که کامل شده، همه چیز در دینم اومده، ولی خدا پیامبر وقت نکرده همه رو بیان کنه. این واگذار کرده به افرادی که صلاحیت دارن. مصداقش هم معلوم شده. یه صلواتی خط بفرمایید.